عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يواطن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. الحمد لله كما هو أهله، ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس أمارة خودم را أولا و یکایک شما برادران و خواهران را توصیه می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز، خواهران گرامی، نمازگزاران نماز جمعه، به عنوان تذکر به تقوا و یادآوری تقوا برای خودم و شما روایتی رو از حضرت رسول اکرم نقل می کنم و امیدوارم خدای مهربان به قلب همه ما توجه و دقت و توفیق بیش از پیش عنایت بفرماید. فرمود: طبق نقل، لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، عن عمره فیما افناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت. طبق این روایت، خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود روز قیامت هیچ بنده خدایی قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکه از چهار چیز از او سؤال می شود. اولین سوال عن عمره فی ما افنا، از عمرش که این عمر رو در چه مسیری گذران. عمرمان صرف چی شد؟ حاصل عمرمان چه بود؟ دوم، و عن شبابه فی ما ابلا، سؤال دوم از یک قسمت از عمره، از جوانی سؤال میشه که جوانی در چه مسیری گذشت، اون زمانی که فهم و حفظ و توانایی های بدنی و توانایی های فکری و همه چیز در اوج بود چگونه سپری شد. سوم، فرمود سوال میشه از مالش، اما نسبت به مال دو سوال میشه، من عین کسبه او من عین اکتسبه و فیما انفقه، هم سوال میشه از کجا به دست آمد و هم سوال میشه در کجا خرج شد. و سوال چهارم، عن حبنا اهل البیت، از محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. اگرچه این روایت جای بحث فراوانی داره و مباحث مختلفی داره، ولی من بنده به عنوان تذکر به خودم و شما فقط متن روایت رو ترجمه کردم و در این لحظات استجابت دعا که هم لحظات آغاز ظهر است، هم نماز جمعه است، هم نزول باران و رحمت الهی است، دعا میکنم و از خدا میخواهم خدایا توفیق عمل به دستورات خودت و اولیاءت بیش از پیش به ما عنایت بفرما. خدایا تو را به حقیقت قرآن و اهل بیت قسمت میدهم توفیق تقوا بیشتر از گذشته به ما مرحمت فرما. خدایا گناهان ما رو ببخش و بیامر. خدایا توفیق بهترین پاسخ را در اون روزی که از ما سوال خواهی کرد به ما مرحمت بفرما. خدایا در اون روز با عظمت ما رو در پیشگاه خلق اولین و آخرین شرمنده مفرما. آبروی ما رو در دنیا و آخرت حفظ فرما. حوائج دنیا و آخرت ما و همه دوستان امیر المؤمنین برآورده به خیر بفرما. در ادامه بحث مستمرمون در ذهن شریفتون باشه، مسائل آداب فردی در جامعه نمونه اسلامی مورد بحث ما بود. عرض کردیم یکی از آداب فردی سفر کردن هست و این سفر تقسیم میشه به سفرهای واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. حتما جالبه براتون توجه کنید که در قرآن کریم بیش از 10 بار، به نظرم میاد 13 بار امر به مسافرت شده، سیرو فی الارض. بخشی از این سفرها سفرهای واجب هست. سفرهای واجب را تحت عنوان هجرت به محضرتون عرض کردیم و مختصری هم راجع به هجرت حضرت سید الشهدا روحی و ارواحنا فدا سخن گفتیم. امروز به اندازه فرصت به دو سفر واجب دیگر اشاره می کنیم. سفر دوم واجب سفری است که در تمام عمر یک بار برای هر مسلمان مستطیع واجب میشه. همتون فهمیدی سفر حج هست. علت این که من این تذکر رو عرض میکنم برای این که احساسم اینه که کوتاهی در این مسئله زیاد هست. بعضی ها رو انسان میبینه چندین سفر گاهی عمره رفتن ولی حج واجب رو انجام ندادن. کربلا یا سایر زیارت ها رفتن ولی نسبت به حج کوتاهی میکنن. گاهی به بعضی هاشون که تذکر میدی میگن ما گرفتاریم، گرفتاری های تجاری، گرفتاری های اداری، گرفتاری های مالی، در حالی که این عذرشون عذر نیست. برادران عزیز، خواهران گرامی، نسبت به خانم هم همینجور، خانمی که میتواند مهرش رو تصرف کنه، واقعا شوهر حاضر مهرش رو بده و مهرش به اندازه حج باشه، حج برش واجبه. روایات متعددی داریم، که کسی که حج رو تأخیر بیندازد بدون علت و بمیرد، بهش گفته میشه یا یهودی بمیر یا نصرانی بمیر، تو حق نداری مسلمان بمیر. بله، یه وقتی کسی دستش تنگ از لحاظ مادی نداره، اون نیت حج میکند، خدا بهش ثواب حج میده. روایت داره الجمعه حج المساکین، اونایی که نمیتونن حج برن نماز جمعه که میان خدا ثواب حج بهشون میده. خدا کریمه، خدا مهربانه. اما اونی که میتواند، بس خانمی که مهریش این اندازه نیست یا مهریش این اندازه هست ولی شوهر بنده خدا فعلا امکان پرداخت نداره، یا اگر بگیره زندگیش از هم میپاشه، دعوا درست میشه، خب اون چیزی نداره. اما اونی که میتواند، مرحوم آیت الله دستغیب رضوان الله تعالی علیه قضیه ای رو نقل میکنن از یکی از همشهری های خودشون. میفرمود یک کسی بود که روز عاشورا مردم رو اطعام میکرد، خیلی آدم مقدس و مؤمن و متدینی بود، هر روز عاشورا هم همه مردم رو یه آب گوشتی میداد. مردم هم رو همین جهت باش به شوخی و جدی بهش میگفتن میرزا علی آب گوشتی. بنده خدا مریض شد، مرض سختی گرفت به جوری که ناامید شدن ازش و بعد از اون حالتی که احساس کردن مرد، دوباره در بستر نشست و گویا اصلا مریضی نبوده در وجوده. وقتی که به حال آمد بعد از اون مریضی و مرگ قطعی که دوروبری ها احساس کردن مرد، توی بستر نشست و گریه کرد، گفت من مردم، لحظاتی بر من گذشت که من یقین کردم که دیگه فرصت من تمام شد، فرشته های الهی برای قبض روح من آمدن ولی به من دو جا رو نشون دادن، دو منطقه بسیار بدبو و کثیف و عفن و پر از عذاب. به من گفتن انتخاب کن یا این طرف یا اون طرف. گفتم کجاست؟ گفتن این طرف یهودی ها هستن، این طرف نصرانی ها هستن. گفتم چرا من این انتخاب رو بکنم؟ گفتن چون تو حج به جا نیاوردی. اونجا بود که دلم خیلی شکست، متوسل شدم به حضرت سید الشهدا، گفتم آقا جان ما خدمتگزار شما بودیم، حالا نپسندید که یهود و نصرانی بمیریم. حضرت سید الشهدا عنایتی کرد، اشاره‌ای کرد به اینها، برگشتن و فرمودن بهت فرصت میدیم به اندازه ای که حج تو به جا بیاری. اون سال به حج مشرف شد، برگشت از دنیا رفت و فوت کرد. اگر این فقط این قضیه بود میگفتیم خب یک قضیه ایست که واقع شده، اما پشت سر این قضیه عرض کردم روایات متعددی است که کسی که حج را من صوف الحج، کسی که تأخیر بیندازه، صوفه میتونید یعنی چه؟ تصویف و صوفه یعنی میگه انشاءالله سال دیگه میریم، باشه این سال دیگه انشاءالله میریم، هی هر سال تأخیر انداختن رو میگن تصویف. کسی که من صوف الحج، کسی که دنبال بیاندازه، تأخیر بیاندازه حج را تا اینکه از دنیا برود و عذری نداشته باشد، بهش گفته میشود فلیمت یهودیا او نصرانیا. عرض کردم نبته بحث حج در ایام حج خودش گفته میشه، فقط این تذکر رو از این جهت عرض کردم که میبینم و میفهمم که بعضی هامون کوتاهی در این جهت داریم. خواستم عرض کنم که از حالا اونهایی که باید زمینه را فراهم کنن برای انجام این واجب دقت کنن، کارهاشون را آماده کنن. اگر نیت کسی این باشه که من امسال قطعا حج میرم، ولو خدا نخواست و مشرف نشد، انشاءالله مأجور خواهد بود. انشاءالله خداوند متعال توفیق این سفر با برکت را به صورت مکرر به همه ما و همه آرزومندان از دوستان امیرالمؤمنین عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سفر دیگری که بر ما واجب هست، اگر آموختن و فهم مسائل دین نیازمند سفر باشه، اون سفر هم واجب میشه. آیه شریفه داریم فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. چرا از هر گروهی یک عده کوچ نمی کنن، هجرت نمی کنن، سفر نمی کنن تا در دینشون فقیه بشن، بعد برگردن به دیگران آموزش بدن تا اونها هم حذر کنن، تا اونها پرهیز کنن، تا اونها تقوا پیشه کنن؟ برادران عزیز و گرامی، خواهران محترم، گاهی خدا مهیا کرده انسان در همون جایی که هست میتونه مسائل واجب دینی، عقاید واجب دینی را فرا بگیره. خب بسیار خوب، این نعمت بزرگی است، باید قدردانی کنه، فرا بگیره. اما اگر نه، لازم شد برای فهم دینم سفر کنم، باید سفر کنم. دین مهمتره، فهم دین مهمتره. اگر نیاز جامعه هست، جوامعی که هستید، در کدوم، در هر کشوری هستیم، احساس میکنیم اون کشور، اون منطقه نیاز به عالم دینی داره، کم داره، واجب هست، نه این که خوبه، نه این که مستحبه، واجب هست کسانی که توانایی دارن برن سفر کنن، فقیه بشن، برگردن نیاز مردم برآورده بشه. یکی از مراجع معاصر ما که الان چند سالیست فوت کردن، یه وقتی به من میفرمود من دیگه برای بعضی ها واجب کفایی نمیبینم، واجب عینی میبینم مسئله فقاهت در دین را. یه نگاهی به این گذشتمون بکنیم، این جالبه برای شما، از جهات مختلفی درس هست. ابو ایوب انصاری رو شما میشناسید؟ ابو ایوب همون آقایی است که وقتی پیغمبر وارد مدینه شدن، خب تمام قبائل و رؤسای قبائل آمدن این مهار شطور حضرت خاتم الانبیا رو میگشیدن، آبریم خانه ما، آبریم خانه ما. همه متقاضی بودن. این آقای ابو ایوب در روایت داره کان اف لم یکن فی المدینه افقر من ابی ایوب، کسی از این دیگه فقیرتر نبود، خیلی دستش خالی بود از مال دنیا. همینطور که پیغمبر آمدن، از شطور که پیاده شدن در اون محلی که بعد مسجد شد، ابو ایوب اون وسائل مختصر رسول اکرم رو رو دوشش انداخت برد تو خانه. همه میگفتن آه خانه ما، خانه ما، خانه ما. پیامبر فرمود که وسائل من کجاست؟ گفتن آه ابو ایوب برد. فرمود منم دنبال وسائلم میرم. آمد به خانه ابو ایوب. حالا این تفصیلی داره، من هم حیفم میاد نگم هم فرصت کمه. اولی که وارد شد مادر نابینایی داشت. این پیرزن آمد دم در، گفت یا رسول الله خورشید مدینه در خانه من طلوع کرده، چه افتخاری، خورشید اسلام. اما حیف که چشم ندارم که جمال تو رو ببینم. رسول اکرم یک اشاره کردن، چشمهای این پیرزن بینا شد. این اولین معجزه‌ای بود که از رسول اکرم در مدینه دیده شد. شدن ساکن خانه این آقا. خب حالا این جریاناتی داره، منظورم این نیست، ولی این آقای ابو ایوب بعد از پیغمبر زنده بود، تا 50 زنده بوده، خودش خدمت پیغمبر بوده، میزبان پیغمبر بوده، تمام این 10 سال مدینه محشور با پیغمبر بوده، جز وقتی که پیغمبر سفر بود یا او سفر بود. خوب دقت بفرمایی، تقاضا میکنم دقت کنید. کسی که صاحب خانه پیغمبر بوده، کسی که تمام این 10 سال مدینه را با پیغمبر بوده، جز ایام سفر و ایامی که مسافرتی یا رسول الله پیغمبر مسافرت بودن یا او مسافرت بوده، همش این کنار پیغمبر بوده. در سالهای پیری ابو ایوب شنید یک روایتی از رسول اکرم، یک کسی در مصر هست که شنیده و ابو ایوب اینو نشنیده. خوب دقت میکنی؟ خب آه شما 1000 تا روایت شنیدی همیشه بودی، حالا این یه روایت هم نشنیدی. مثلا مثل ما که حالا یه شب محرم رو نرسیدیم بیم پای منبر. خب نرسیدیم که نرسیدیم، 9 شبش که رفتیم دیگه بس. یه نماز جمعه را نرسیدیم، خیلی خوب، همونه که رفتیم هم بسمونه. این یه منطقه دیگه، یه منطقه اینه. ابو ایوب گفت یه روایت از پیغمبر باشه من نشنیده باشم. خب برات نقل میکنن، نه من میخوام از ذهن کسی بشنوم که او از پیغمبر شنیده، دقیق باشه. ابو ایوب تو دوران پیری یک شطور خرید، 1 ماه سفرش طول کشید، رفت به شام، اون راوی رو پیدا کرد، از او روایت را شنید، گفت من در زد، آمد خوشحال شد، بیا داخل خانه، گفت نه نیامدم مهمانت بشم، آمدم روایت پیغمبر رو بشنوم، بگو که من بنویسم، بگو که من ضبط کنم. روایت اینه، من ستر مسلمن علی خزیهی ستره الله یوم القیامه. ببینین ما به چه راحتی میگیم، به چه راحتی میشنویم، عبورم میکنیم. هر کس یک عیبی را بر مسلمانی بپوشاند، خدا در روز قیامت گناهان او را خواهد پوشاند. این یک کلمه، این یک جمله را. 1 ماه سفر کرد، یه شطور خرید برای این خاطر. حدیث را شنید، گفت خدا حافظ. گفتن پیاده شو استراحت کن، این راه طولانی را آمدی. گفت نه من به این نیت آمدم، میخوام نیتم عوض نشه. بارش رو زمین نگرفت، دوباره برگشت. اینها قدر دین و روایات رو میفهمیدن. این این ابو ایوب خب این حدیث شنیدنشه، اونم جریان آخر عمرشه که اونم زیباست. من عرض کنم دیگه همین مقدار اکتفا کنم. این مرد یک سفر مهم دیگه هم داره، این خاطره رو در ذهن نگه دارید، برای بچه هامون بگیم، برای دخترامون بگیم، برای پسرامون بگیم، این گذشته ماست. هم نسبت به مسائل دینی سهل‌انگاری نکنیم یاد بگیریم، هم در طلب علم اینجوری بودن، برای طلب یک جمله یک ماه سفر کردن. شیوه ما بوده، این گذشته ماست، این دستور اسلامه. این آقای ابو ایوب اواخر عمرش بود، مسلمان ها آماده شدن برای جنگ با رومی ها، منطقه قسطنطنیه. پیرمرد گفت منم ببری، تو این حالت دیگه توان جنگ نداری. ولی همه گفتن اگر این همراه بیاد، صحابی رسول خدا همراه باشه، این باعث قوت قلب ما و باعث اعتماد جوان هاست. این پیرمرد که با این محاسن سفید پشت سر ما باشه، جوان ها بهتر می جنگن. گفت من آماده ام، منه ببری. کمکش کردن، رفت در آخر عمر برای جنگ با رومی ها. خب پیرمرد تو همون سفر مریض شد، احساس کرد لحظات آخرش، لحظات آخرش بود، هنوز جنگ شروع نشده. به عنوان وصیت فرمانده ها رو خواست، گفت وصیت من اینه، من که مردم، من میدونم دیگه میمیرم، من که مردم جنازه من رو بردارید حمله کنید، تا هر جا تونستید پیش برید پیش برید، جنازه من رو در آخرین مرز اسلام دفن کنید. این جنازه هم باعث بشه اینا تا میتونن جلو برن. گفت تا میتونید برید جلو، اونجا که دیگه نتونستید آخرین قدم، اونجا جنازه من رو دفن. من شنیدم از رسول خدا که فرمود کنار دیوار قسطنطنیه مرد صالحی دفن خواهد شد، امیدوارم من اون مرد باشه. مرد، این جوانها جنازه رو برداشتن. کجا باید تحقیق کنیم؟ وصیت ابو ایوب اینه که حمله کنید به دشمن، تا آخر بتازید، تا جایی که میتونید برید جلو، آخرین نقطه اونو دفن کنید. ببینید چه شور و شوقی در این جوانها پیش میاد. حمله کردن در آخرین مرحله‌ای که تونستن پیشروی کنن، جنازه ابو ایوب رو دفن کردن که همین الان هم قبرش موجوده و حرم و بارگاهی داره. اون چی که مورد نظر من بود در این بحث، عزیزانی که دیر تشبه آوردن، عرض کردم سفرهای واجب، یکیش هجرت بود عرض کردیم، دومش سفر حج هست که کوتاهی نشه، از ارکان اسلام، انسانهایی که وظیفه دارن مستطیع هستن خودشون رو آماده کنن. البته اگر نوبت نبود، اگر راه بسته بود، اگر مشکلات دیگری بود، خب وظیفه انسان نداره و یک بارم واجبه دیگه، بقیهش مستحبه. و بدانید نسبت به اون یک بار حج واجب، برادرها، خواهرها، عمره جاشو نمیگیره، زیارت کربلا جاشو نمیگیره، زیارت امام رضا جاشو نمیگیره، اطعام مردم جاشو نمیگیره، 100 تا دختر یتیم جهیزیه بدید جاشو نمیگیره. اینا چیزایی است که ما همیشه تشویق میکنیم. همیشه بنده عرض کردم رسیدگی به مؤمنین، اطعام و خصوص ایتام، اینا رو ما همیشه تشویق، زیارت کربلا، اون ثواب عظیم، اونا همش در جای خودش، ولی جای واجب رو هیچ چیز نمیگیره. شما عوض 2 رکعت نماز صبح 1000 رکعت نماز مستحبی بخون، فایده نداره. واجب، خدا واجبش رو میخواد. لذا در حج انشاءالله کوتاهی نشه. سومین هم عرض کردم سفر برای فهم دین و بصیرت در دین. شاید یکی از مصادیق کوتاهش همین سفرهایی باشه که شما عزیزان بعضا از مسیرهای طولانی، روزهای جمعه، ایام ولادت ها، ایام شهادت ها میاد. انشاءالله امیدواری هم اینم جزء همین سفرهای برای فهم دین و اون ثواب عظیم رو داشته باشه. غفلت نکنیم، این سفرها رو کوچک نشمریم، از وقت گذاشتن برای این سفرها دریغ نکنیم. از اینکه بچه هامون رو برای اینطور مسائل بیاریم دریغ نکنیم. هم وظیفه دینی ما، هم تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت ما. و جمله آخر من اینه، همونطور که میشنویم و میفهمیم، بنده و شما انشاءالله از خدا بخواهیم عمل هم بکنیم. عزیزان، برادرها، خواهرها، ما اینقدر توصیه اسلام را میشنویم نسبت به مسائل خانواده و رعایت خانواده و رعایت حقوق یکدیگر، باز هم ما متاسفانه مرتب مراجعه داریم از بدخلاقی در خانواده ها. شوهر نسبت به زن، زن نسبت به شوهر، فرزندان نسبت به پدر و مادر با اون وظیفه سنگینی که دارن، یا برعکس. من دیروز در یک جلسه تدریسی که داشتم آیاتی رو میخوندم به مناسبتی در یک بحث حقوقی که مربوط به ضرر در خانواده است. عجیبه واقعا. گفتم به دانشجوها، گفتم واقعا آدم تعجب میکنه، اینا ما نگفتیم یا مردم ما نشنیدن؟ چقدر حساسه. آج طلاق دادی، حق ضرر زدن به زنت نداری. اگر بچه آورده، مرد حق نداره به زنش ضرر بزنه، زن حق نداره به مردش ضرر بزنه. اگر معاشرت میکنید، معاشرت جمیل، اگر طلاق میدید، طلاق جمیل، اگر زندگی میکنید، زندگی جمیل. اینقدر برای ما سفارش کردن برادرها، خواهرها، تمامون باید این اثر محرم تو خانواده های ما ظاهر بشه. محبت کنید به احترام امام حسین تا اینا عاشق امام حسین بار بیان، احساس کنند جلسات امام حسین دار و شفای زندگی ما. ببین بابا 10 روز رفته، مادر 10 روز رفته، تو این زندگی ما تأثیر گذاشته. نمازش اول وقت میکنه، اخلاقش رو کنترل میکنه، عصبانیتش رو کنترل میکنه، اون وقت میشه عاشق امام حسین. اما اگر ببینه اثر نداره، میگه بابام که رفت چی شد، مادرم که رفت چی شد که من برم. من از همه شما محتاجترم به این نصیحت. اول به خودم میگم و از خدا میخوام که خود این بنده ناقص را توفیق بده که عمل کنم، و بعدم به همه شما عزیزان، سروران، برادران، خواهران عرض میکنم از خدا بخواهیم تصمیم بگیریم انشاءالله اون چرا که میشنویم از اسلام در خانوادمون، در جامعهمون، در عملمون، در رفتارمون، در نمازمون، در سایر عمل مسائلمون انشاءالله مورد عمل قرار بگیره. خدایا به حق اولیاءت، به حق خون مظلوم حضرت سید الشهدا علیه السلام که سار الله است، سوگندت می دهیم توفیق عمل به گوینده و شنونده عنایت بفرما. خدایا با عمل به دستوراتت، گرمی و محبت و صمیمیت در خانواده های دوستان امیرالمؤمنین را افزایش عنایت بفرما. خدایا لحظه به لحظه که بر عمر ما میفزایی، بر محبت ما نسبت به همدیگر، رعایت ما نسبت به همدیگر، رعایت و محبت ما نسبت به خودت و اولیاءت بیفزای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. غفلت کردم از این نکته که عرض کنم جمعه آینده شهادت حضرت زین العابدین به روایت 25، یک روایت 12 بود که جلسه رو شرکت کردید، یک روایت هم 25 محرم هست که انشاءالله شرکت خواهید کرد و هممون انجام وظیفه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.